بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. لطفاً داستان دقوقی رو بیارید، از اول شروع کنیم به خوندن. صفت بعضی از اولیا که راضی‌اند به احکام و دعا و لابه نکنند که این حکم را بگردان. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن ظنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. اینقدر بشنو که چون کلی کار، می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. بی تکلف نپی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. بهر یزدان می زید نه بهر گنج، بهر یزدان می مرد نز خوف رنج. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نز بیم آن که در آتش رود. آن گهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. مرگ او و مرگ فرزندان او، بهر حق پیشش چو حلوا در گلو. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او همان دم سوخته است، که چراغ عشق حق افروخته است. دوزخ اوصاف او عشق است، او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. این 20 بیتی که خوندیم مقدمه داستان دقوقیه و مولانا به صورت خاص و به شکل دقیق منظور خودش رو از این داستان در همینجا مطرح کرده. طبق روشی که داشتیم، اول ما بیت ها رو میخونیم، کلمات رو توضیح میدیم، اگر در جمله یک گیر و گرفت نحوی و ساختاری وجود داشته باشه توضیح میدیم، و بعد از اینکه توضیح تموم شد و وقت برمیگردیم در برای کل موضوع دوباره صحبت میکنیم. صفت بعضی از اولیا که راضی‌اند به احکام و دعا و لابه نکنند که این حکم را بگردان. در این عنوان نثر مولانا داره موضوع رو مشخص میکنه که راجع به یک گروهی از اولیا خدا صحبت میکنه که مشخصشون اینه که به احکام راضی هستند، و چون به احکام راضی هستند دعا و لابه نمی کنند، گریه و زاری نمی کنند، التماس نمی کنند در درگاه خدا که خدایا این حکم رو بگردان. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. رهرو یعنی سالک، کسی که در راه عرفان حرکت می کنه. حافظ میگه راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. راهرو یعنی سالک. قصه آن سالکانی را بشنو که اعتراضی در جهان ندارند. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی می درند. از اولیاء خداوند یه گروه اهل دعا هستند که گاهی می دوزند و گاهی می درند. دوختن و دریدن یعنی تصرف کردن در عالم هستی، از طریق دعا، از طریق همت و از طریق عمل. پس یه گروهی از اولیا هستند که اهل دعا هستند، اینها در عالم هستی تصرف میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، با دعاهاشون در جهان تغییر و تحول ایجاد میکنن. اما قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. من یه گروهی دیگر از اولیا خداوند رو میشناسم که دهانشون از دعا بسته است، یعنی اونها اهل دعا کردن نیستن. اینی که میگه میشناسم یعنی خود مولانا، فاعل میشناسم مولاناست. مولانا داره میگه من یه گروهی از اولیا رو میشناسم که دهانشون از دعا بسته است، اهل دعا نیستن. و در ابیات بعدی این اولیا رو معرفی میکنه و بعد در بیت 21 میگه که تنها کسی که این اولیا رو شناخته دقوقیه. اگر این بیت یعنی بیت سوم و بیت 21 رو کنار هم بذاریم، به نظرم یه قرینه است برای اینکه دقوقی خود مولاناست. در اونجا میگه من یه گروهی از اولیا رو میشناسم که اینجوریان، و بعد در بیت 21 میگه که جز دقوقی کسی اینها رو نشناخته. در واقع گویا میگه که منظور خودمم. این به نظرم یک نشانه است، یه قرینه است برای اینکه میشه دقوقی و مولانا رو یکی گرفت. خب چرا دهان این اولیا از دعا بسته شده؟ از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. از یعنی به سبب، به خاطر رضایتی که رام آن کرامه. کرام جمع کریمه، یعنی انسانهای بزرگوار. منظور از آن کرام اولیایی است که اهل دعا نیستند. رضا رام آنهاست، یه تعبیر شاعرانه است، یعنی به مقام رضا رسیدن. یعنی گویا رضا به این سادگی ها تسلیم کسی نمیشه، اما تسلیم اینها شده، رام اینها شده. بنابراین رضا رام آنهاست، یعنی آنها به مقام رضایت به قضای خداوند رسیدن. به خاطر اینکه به مقام رضایت رسیدن، جستن دفع قضاشان شد حرام. اینی که دنبال تغییر قضا برن اینو حرام میدونن. از چه طریق؟ از طریق دعا کردن. یعنی دعایی که باعث تغییر قضا بشه اینها نمیپسندن و اینو حرام میدونن. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. این افراد به یه جایی رسیدن که در قضای الهی یک ذوق و یک شادی و یک لذت خاصی میبینند و به همین خاطر طلب خلاصی کردن رو کفر میدونند. کفرشان آید یعنی برای آنها کفر است، برای آنها کفر به نظر میرسد. طلب کردن خلاصی از قضا برای آنها کفر به نظر میرسه. بنابراین آنها هیچ وقت نمیخوان که قضا عوض بشه، هر اتفاقی میفته ازش لذت میبرن. حالا این موضوع رو دوباره یکم تفصیل میده. اینقدر بشنو که چون کلی کار، می نگردد جز به امر کردگار. کلی کار به معنای کلیات کار نیست، به معنی کل کار هاست، یعنی همه کارها، همه امور، نه فقط کلیات. علت این که اینو تأکید کردم روش اینه که گروهی از متکلمان و فلاسفه مسلمان و غیر مسلمان نظرشون اینه که خداوند فقط به کلیات جهان کار داره، با جزئیات کار نداره، یا خداوند عالم به کلیات، عالم به جزئیات نیست. قطعا مولانا به این ناظر نیست. از نظر مولانا خداوند هم عالم به کلیات و جزئیات و هم قدرت او شامل کلیات و جزئیات میشه. بنابراین کلی رو در اینجا به معنی کل باید بگیریم. می نگردد یعنی نمی گردد، کردگار هم یعنی خداوند. اینقدر بدون که چون یعنی به خاطر این که از آنجا که تمام کارها جز به اراده خدا نمی گردند، چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده ای خواهنده شد. این جملات همه موقوف المعانی هست، ولی ما یه بیت یه بیت توضیح میدیم. چون یعنی وقتی که، هنگامی که، وقتی که قضای خدا رضای بنده بشه و بنده ای حکم خداوند رو خواهنده بشه. خواهنده یعنی خواهان، خواستار، طالب. اگر بنده ای اینجوری باشه، بی تکلف نپی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. اگر حکم خداوند رو بخواد بدون تکلف، تکلف یعنی با سختی، با کلفت، با جون کندن. یه معنای دیگه هم تکلف داره. تکلف یعنی بربسته، یعنی چیزی که به زور به خودمون بر میبندیم. دقیقا تکلف در مقابل طبیعت قرار میگیره. میگیم این امر طبیعیه، این امر تکلفیه. در اصطلاحات عطار و مولانا میگن بربسته و بررسته. بررسته یعنی چیزی که طبیعی باشه، بربسته یعنی چیزی که به زور به خودمون بسته باشیم. مثلا برگ‌های این درختان همه بررستن، ولی اگر ما بیایم برگ به یه درخت ببندیم که برگ خود اون درخت نیست، این میشه بربسته. خب مقام رضا مقامی است که باید بی تکلف باشه، نه اینکه شخص به زور این رو به خودش بسته باشه. این اتفاق باید بدون تکلف افتاده باشه. دقیقا همونجور که بو دادن گل یک امر طبیعیه و گل برای اینکه بو بده هیچ زحمتی نمیکشه و هیچ کار شاقی انجام نمیده، همونجوری که جریان آب طبیعیه برای آب و آب بدون زحمت این کار انجام میده، انسان‌هایی هم هستن که رضا براشون طبیعی اتفاق میفته، هیچ زور و زحمتی و تکلفی داخلش نیست. یه قید دیگه هم باید داشته باشه، غیر از این که باید بدون تکلف باشه، باید به خاطر مزد و ثواب هم نباشه. عده‌ای هستن از خدا راضین به خاطر مزد، چه مزد دنیایی چه مزد اخروی، و به خاطر ثواب. مولانا میگه این هم درست نیست، یعنی کسی که به مقام رضا رسیده طالب مزد و ثواب نیست. طبیعت او، طب یعنی طبیعت، یعنی سرشت او چنین شد مستطاب. مستطاب یعنی نیکو، عالی. بحر یزدان میزید نه بحر گنج، بحر یزدان میمرد نه از خوف رنج. میزید از بستر زیستن، زیستن یعنی زندگی کردن. این فعل به شکل گذشته خیلی به کار میره، مثلا میگیم او در شیراز میزیست، اما زمان حالش کمتر به کار میره. مولانا از زمان حالش استفاده کرده. چون این کسی برای خداوند زندگی میکنه نه برای گنج. اینجا گنج رو به معنی گنج مادی نگیرید، گنج استعاره از ثوابه. او به خاطر ثواب یعنی به خاطر بهشت زندگی نمیکنه، به خاطر خود خدا زندگی میکنه. بحر یزدان میمرد نه از خوف رنج. میمرد یعنی میمیرد. من قبلا گمان میکردم که مولانا چون توی وزن شعر گیر کرده، میمیرد و تبدیل کرده به میمرد، اما وقتی که به تربت جام و شهرهای خراسان جنوبی رفتم، دیدم اونها همین الانم تو حرف زدنشون از همین فعل به همین شکل استفاده میکنن. دقیقا مثل میروم که ما میگیم میرم تو فارسی، تو یه جای دیگه میگن مروم، یه جای دیگه میگن مرم، یه جای دیگه میگن مرم، یه جای دیگه میگن مرم. میمیرد هم از فعلای پرکار برده، به همین خاطر در گونه های مختلف زبان فارسی شکل های مختلف پیدا میکنه. در بخشی از خراسان میمیرد رو میمرد تلفظ میکنن. نز یعنی نه از، و از یعنی به خاطر، به سببه. چون این کسی به خاطر خدا زندگی میکنه و به خاطر خدا میمیره، نه به خاطر گنج نه به خاطر رنج. رنج یعنی عذابهای جهنم و گنج یعنی ثوابهای بهشتی. هست ایمانش برای خواست او نه برای جنت و اشجار و جو. ایمان چون این کسی فقط برای خواست خداست، چون خدا از او ایمان میخواد، او مؤمنه. ایمان او برای بهشت و برای درختان بهشت و برای نهرهای بهشت نیست. جو یعنی رودخانه های بهشت، اشجار یعنی درختان بهشت، جنت یعنی باغهای بهشت. او به خاطر بهشت زندگی نمیکنه و کاری نمیکنه، او به خاطر خود خدا کار میکنه. ترک کفرش هم برای حق بود نه ز بیم آن که در آتش رود. خب همونجور که ایمانش برای خدا بود نه برای بهشت، ترک کفرش هم به خاطر خداست نه به خاطر ترس از جهنم. در واقع میخواد بگه نشانه چون این کسی اینه که از بهشت و جهنم آزاده، او هیچ کاری با بهشت و جهنم نداره. آنگهان خندد که او بیند رضا همچو حلوای شکر او را غذا. او موقعی میخنده که رضایت خداوند رو ببینه، یعنی تمام توجه او به رضای خداست. او با بهشت و جهنم و با ثوابها و عذابهای دنیا و آخرت هیچ کاری نداره. خنده او و شادی او تماماً به رضایت حق بازبسته است. و قضا برای او مثل حلوای شکره، یعنی هر اتفاقی که بیفته برای او مثل حلوا شیرینه. او از هیچ اتفاقی در این جهان ناراحت نمیشه. این حرفا خیلی مهمه دوستان. من خیلی ها رو دیدم میگم که ما دیگه به مقام رضا رسیدیم، از بهشت و جهنم گذشتیم، ولی واقعا به خاطر 100 هزار تومان آبرو حیثیت یک آدمو میبرن. این معلومه داره دروغ میگه، یا میگن ما دیگه به جایی رسیدیم که فقط خدا رو میخوایم، بهشت و جهنم رو نمیخوایم، ما راضیم به هر چی که اتفاق بیفته. کافیه تو خیابون یه ماشین به پیش جلوش میبینی رکیک ترین فحشا رو میده و بدترین برخوردها رو میکنه. این داره دروغ میگه. نشانه چون این کسی اینه که هر اتفاقی بیفته اون اتفاق رو میپذیره. بنده ای کش خوی و خلقت این بود نه جهان بر امر و فرمانش رود. کش یعنی که او را، و را در اینجا برای فک اضافه است. او را خوی و خلقت یعنی خوی و خلقت او. بنده ای که خوی و خلقت او این باشه، آیا جهان بر امر و فرمانش نمیره؟ در اینجا ما یک سوال داریم. این سوال استفهام انکاریه، یعنی در واقع میخواد بگه همینه، نه جهان بر امر و فرمانش رود، یعنی جهان بر امر و فرمان او میرود. بنابراین یک انسان که به مقام رضا رسیده حتما جهان مطابق میل او داره حرکت میکنه، او از همه چیز راضیه و کاملا در راحتی زندگی میکنه، هی داره سخت درش میکنه. مرگ او و مرگ فرزندان او بحر حق پیشش چو حلوا در گلو. یک نشانه دیگه این انسان اینه که مرگ خودش و مرگ فرزندانش برای او مثل حلوا شیرینن. یعنی اگر انسان به مقام رضایت رسیده باشه، از مرگ عزیزان درجه اول خودش نه تنها ناراحت نمیشه، بلکه مثل کسی که داره حلوا میخوره با لذت اینو میپذیره. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. نزع یعنی جان کندن، یعنی مردن. بره یعنی در نظر، پیش. قطایف جمع قطیفه هست، یک نوع شیرینیه، یک نوع حلواست. شیخ در اینجا یعنی پیرمرد، بینوا هم یعنی فقیر. همونجوری که اگر یک پیرمرد فقیر و بینوا یک غذای خوشمزه، یک شیرینی خوشمزه به دست بیاره خیلی خوشحال میشه، انسانی هم که به مقام رضا رسیده اگر فرزندانش از دنیا برن همون حالت شادی و شکفتگی رو داره که یه آدم گرسنه به غذا میرسه. خب کسی که به این مقام رسیده و از همه چی راضیه، آیا دعا میکنه یا نه؟ مسئله اصلی این بود. بله دعا میکنه، فقط به خاطر این که در قرآن گفته باید دعا کنید و خداوند از انسان میخواد که دعا کنه. در واقع چنین کسی فقط از سر اطاعت فرمان خدا دعا میکنه، ولی میدونه که دعا کردن کار بیهوده است و دعا کردن اعتراض به خواست خداونده. بنابراین او دعا میکنه بدون اینکه بخواد با دعا چیزی رو عوض کنه. پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر. دادگر یعنی عادل، اینجا یعنی خدا. او چون میدونه که خداوند دوست داره که انسان دعا بکنه، او هم دعا میکنه، ولی به دعا کردن هیچ اعتقادی نداره. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. خب خد یعنی خود، به خاطر قافیه اینو خد تلفظ کردیم. نز یعنی نه از، ازش یعنی به خاطر و به سببه. صاحب رشد یعنی صاحب رشد، صاحب آگاهی و پیشرفت. منظورش شخصی است که به مقام رضایت رسیده. شخصی که به مقام رضایت رسیده اگر دعا کنه و شفاعت کنه در درگاه خدا، دعای او از رحم سرچشمه نمیگیره. بسیار حرف عجیبی داره میزنه. در واقع انسانی که به مقام رضایت رسیده رحم نداره، رحم او از بین رفته. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. افروختن یعنی روشن کردن. او همون لحظه‌ای که چراغ عشق رو روشن کرده، رحم خودش رو سوزونده. در واقع انسانی که به مقام رضا میرسه دیگه دلش نمیسوزه برای هیچ کسی، چون میدونه هر اتفاقی که بیفته باید بیفته. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. عشق دوزخ اوصافه، یعنی تمام صفات بشری رو میسوزونه و بنابراین عاشق بی صفته، عاشق صفت بشری نداره. مر کلمه ایست که قبل از اسمی میاد که بعد از اون اسم را اومده باشه. در واقع مر برای تأکید بر روی را میاد. مر اوصاف خود را یعنی اوصاف خود را. اون مر فقط برای تأکید روی راست. از ویژگی زبان فارسی در سبک خراسانی خیلی زیاده، ولی به تدریج کم میشه دیگه، در قرن هفتم و هشتم خیلی کمتر میشه. مو به مو یعنی سراسر، یعنی به طور کامل. او تمام صفتهای خودش رو سوزونده. هر طروقی این فروقی که ای شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت. دوستان این اولین سطح خوندن ما بود که فقط کلمات و جملات رو توضیح دادیم. حالا برمیگردیم دوباره به اول صفحه. صفت بعضی از اولیا که راضی اند به احکام و دعا و لابه نکنند که این حکم را بگردان. کلمه‌ای که در این عنوان باید توضیح بدیم کلمه احکامه. دوستان یادآوری میکنم که عنوانهای نصر رو خود مولانا نوشته. یعنی او وقتی که داشته مثنوی رو میگفته، برای که بخشهای مختلف مثنوی رو از هم جدا کنه عنوانهای انتخاب میکرده. این عنوانها نصر مولانا هستن، ولی املا کرده و افراد اونها رو نوشتن. تا جایی که میدونم درباره ویژگی‌های زبانی و بلاغی و ساختاری این عنوان‌های نثر هیچ کاری انجام نشده. به نظر من یک مقاله درخشانی درباره عنوان‌های نثر مثنوی میشه نوشت. خب همونطور که عرض کردم در این عنوان نثر کلمه کلیدی کلمه احکامه. این اولیا که شرحشون در ابیات بعدی میخواد بیاد ویژگیشون اینه که به احکام راضی هستن. دوستان کلمه احکام از کلمات بسیار کم بسامد در آثار مولاناست. یعنی من آمار گرفتم فکر میکنم در مثنوی 6 یا 7 بار کلمه احکام به کار رفته. یک معنی احکام قانونها و فرمانهای خداونده. در داستان وزیر یهودی اونجا مولانا میگه که وزیر یهودی احکام انجیل رو عوض کرد. دقت میکنید در اونجا مولانا احکام رو به معنای قانونها و فرمانهای خدا که در کتابهای مقدسی مثل انجیل و قرآن و جاهای دیگه اومده به کار برده. ببینید میگه که او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود. ظاهرا داشت قانونهای خدا رو توضیح میداد ولی در واقع میخواست مردم رو فریب بده. و بعد وقتی وزیر یهودی میاد 12 تا تومار تنظیم میکنه، هر توماری مخالف اون یکی تومارها، و بعد اونها رو به 12 امیر مسیحی میده، به هر کدوم یکی از تومارها رو میده و میگه اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت فصیح. بنابراین معنای اول احکام قانونها و فرمانهای خداونده که در کتابهای آسمانی اومده. قطعا در اینجا که مولانا میگه اولیاء خدا به احکام راضیان، به این معنا توجهی نداره. دومین معنای احکام در مثنوی که در دفتر ششم اومده قضاوتهای قاضی درباره مجرمان و متهمانه. به اونها میگه احکام. میگه که وای بر احکام دیگرهای تو تا چه آرد بر سر و بر پای تو. احکام یعنی در واقع حکم قاضی. قطعا اینجا باز هم به این معنی نمیتونه باشه. سومین معنایی که مولانا برای احکام در مثنوی آورده ویژگی ها و خصوصیت های یک بیماریه. دقت میکنید هر بیماری ویژگی ها و خصوصیت هایی داره و مولانا در واقع این کلمه احکام رو برای اشاره به اونها به کار برده. مثلا میگه که عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر، زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست. یعنی پزشکا درباره خصوصیت‌های آدمای دیوانه اطلاعات زیادی دارن، ولی کسی که بر اثر عشق دیوانه شده باشه دیگه پزشکان احکام این چنین دیوانه‌هایی رو نمیدونن. گر طبیبی را رسد زینگون جنون، دفتر طب را فروشوید بخون. خب این سه تا معنی احکام در مثنوی هست که هیچ کدوم به نظرم با این عنوان نمیخوره. من فقط یک مورد در مثنوی پیدا کردم که مولانا احکام رو اضافه کرده به قدر و به نظر میرسه که اینجا دقیقاً منظورش همینه. یعنی وقتی گفته صفت بعضی از اولیا که راضی‌اند به احکام، منظور اولیایی هستن که به احکام قضا یا به احکام قدر راضی هستن. این نمونه رو اینجا ببینید. داستانش اینه که یه آقایی در روز روشن با چراغ دنبال انسان میگشت و بعد به او گفتن خب شما دنبال چه جور آدمی میگردی؟ گفت دنبال انسانی میگردم که از شهوت و خشم آزاد باشه. وقتی که اینو میگه اون طرف مقابل بهش میگه گفت نادر چیز میجویی ولیک غافل از حکم و قضایی بین تو نیک. اینجا میبینید که حکم و قضا رو کنار هم قرار داده. ناظر فرعی ز اصلی بی خبر، فر ماییم اصل احکام قدر. اینجا احکام رو اضافه کرده به کلمه قدر و در بیت قبلی حکم رو با قضا آورده بود. چرخ گردان را قضا گمره کند، صد عطارد را قضا ابله کند، تنگ گرداند جهان چاره را، آب گرداند حدید و خاره را. در بیت دوم گفت قدر، در بیت اول گفت قضا، در بیت سوم گفت قضا. به نظر میرسه که مولانا اینجا بین قضا و قدر تفاوت و تمایز قائل نشده، دوتاشون رو به یک معنی به کار برده. یه بیت دیگه هم پیدا کردم در مثنوی، میگه زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. از حکم قضا داره صحبت میکنه. بنابراین هیچ تردیدی باقی نمیمونه که در اینجا احکام رو به معنای حکم قضا و قدر الهی باید بگیریم. معنیش تا اینجا روشن شد. حالا بعدن توضیح میدم که این قضا یعنی چی. خب در بیت‌های 1 تا 17 مولانا درباره اولیایی صحبت میکنه که دعا رو اعتراض به حکم حق میدونن. از نظر مولانا اولیاء خدا دو گروه هند. یک گروه که اهل دعا هستن و در جهان تصرف میکنن و گروه دوم اولیایی که اهل دعا نیستن و دعا رو اعتراض به حکم خداوند میدونن. داستان دقوقی برای معرفی دسته دوم عرفا اومده. در واقع کل هدف داستان اینه که بگه یک کسانی هم هستن که اهل دعا کردن نیستن. مولانا در همین آغاز داستان تو این 17 بیت این گروه رو معرفی کرده. این گروه کسانی هستن که به رضا به قضای حق رسیدن، یعنی مقام اونها مقام رضاست. اینها با شهود عرفانی خودشون میبینند و مییابند که خداوند بر تمام عالم چیرگی داره و همه امور هستی با اراده خداوند جریان پیدا میکنه. این بینش عمیق عرفانی چند تا خصوصیت به بار میاره که من 7 مورد از اینها رو برای شما برمیشمارم. این 7 تا تو این مجموعه بودن، تو این 17 بیت. من فقط دارم براتون مرتب و منظم بحثا رو دستبندی میکنم. خب اگر کسی با شهود عرفانی خودش ببینه که خداوند بر جهان سلطه و چیرگی داره و همه امور جهان تحت اراده خدا دارن انجام میگیرند، این بینش برای او تعدادی خصوصیت رو به ارمغان میاره که 7 تاشون رو عرض میکنیم. 1، شخص راضی در اینجا دیگه یعنی کسی که به مقام رضا رسیده. شخص راضی به خدا حسن ظن داره، یعنی کاملا به خداوند خوشگمانه، یعنی باور عمیق داره که خداوند حکیم و مهربان و خیرخواه و بینیازه و به خاطر همین 4 تا صفت هیچ کاری انجام نمیده که به زیان انسان باشه. بنابراین هر اتفاقی که خداوند برای انسان پیش میاره به سود انسانه. چون این درکی باعث خوشگمانی میشه. انسانی که به مقام رضا برسه حتما با خوشگمانی زندگی میکنه، یعنی هر اتفاقی بیفته حتی از دست دادن عزیزان درجه اول خودش، در ورای این اتفاقها او یک گمان نیکو به خداوند داره و میدونه که بیهوده این اتفاق نیفتاده. دومین خصوصیت شخص راضی اینه که شخص راضی همه زندگی خودش رو وقف خداوند میکنه. تمام شادی او به رضایت حق بسته است و او بدون اینکه به بهشت و دوزخ اعتنایی داشته باشه فقط برای خدا زندگی میکنه و برای خدا میمیره. به اون آیه قرآن اشاره داره که محیا و ممات من و نسک من برای خداونده، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، یعنی برای خدا زندگی میکنه، برای خدا میمیره و برای خدا نفس میکشه. بنابراین چون این شخصی یک دل و یک جهت خودش رو وقف خداوند میکنه. 3 خصوصیت شخص راضی، نتیجه اون خوشگمانی به خدا و این خداجویی مطلق غیر از این نیست که چون این کسی از هیچ حادثه ناگواری غمگین نمیشه. یعنی شخصی که به مقام رضا رسیده اگر از در و دیوار جهان بلا بر سر او بباره او حالش خوبه، از هیچ غمی جامه کبود نمی پوشه، یعنی هیچ اتفاقی قادر نیست که او رو غمگین کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او در ورای تمام حوادث ناگوار جهان حکمت عمیقی رو پیدا می کنه و این حکمت عمیق مانع سوگواری و اندوه زدگی او میشه. به همین خاطر فقدان فرزند که بعضیا گفتن بزرگترین غم این جهان فقدان فرزنده، حتی فقدان فرزند هم برای او خوشاینده و قادر به غمگین کردن او نیست. چون این فقدانهایی که افراد دیگر رو کاملا زمینگیر و ماتم زده میکنن در برابر چون این آدمهایی هیچ گونه فروغی ندارن و کاملا بی تأثیرن. 4 خصوصیت شخص راضی اینه که در یک حالت شادی و بهجت همیشگی قرار داره و به تعبیر مولانا جهان مطابق میل او حرکت میکنه، یعنی انگار که اصلا امور جهان خودشونو با او دارن مطابقت میدن. دلیلش چیه دوستان؟ دلیلش اینه که چون این کسی به هر چه که پیش آید خوش آمد میگوید. دقت میکنید؟ یعنی هر اتفاقی که بیفته چون اونو ناشی از خواست خداوند میدونه و خودش هیچ خواسته ای نداره، بنابراین او هر اتفاقی رو با رضایت خاطر میپذیره. بنابراین در هر حالتی جهان برای او عین بهشته. او در همین جا بهشت راستین رو تجربه میکنه. بایزید میگه خداوند ازم پرسید چی میخوای؟ گفت میخواهم که نخواهم. یک جهان جمله رو در 2 کلمه ریخته. ارید و ان لا ارید، من نخواستن را میخواهم. به خاطر اینکه او فهمیده بود تحقق تمام خواسته ها در نخواستنه. کسی که نمیخواهد هر اتفاقی که بیفته برای او خوشاینده. دقت میکنید؟ و انسانی که به مقام رضا رسیده چون دیگه خواسته نداره، اعتراض نداره و هر اتفاقی که بیفته اونو میپذیره، هیچ غمی در زندگی او وجود نداره، او همیشه در شادی و بهجت روحی زندگی میکنه. پنجمین خصوصیت شخص راضی اینه که خواهان هیچ تغییری در جهان نیست. یعنی به نظر او آنچه که هست همان گونه هست که باید باشه. هر اتفاقی که میفته مطابق خواسته خدا داره اتفاق میفته، بنابراین اون اتفاق نیکوست. چون این کسی همه چیز رو میپذیره و به هیچ چیزی اعتراض نمی کنه. بنابراین حتی اگر در بدترین شرایط ممکن هم قرار داشته باشه، طلب خلاص رو کفر میدونه. خیلی حرف عجیبیه واقعا ها، طلب خلاص رو کفر میدونه. خب چون این شخصی شخصا خواهان هیچ تغییری نیست و اصلا تغییر رو کفر میدونه. ششمین خصوصیت شخص راضی اینه، حالا که به هر چه که اتفاق میفته راضیه و خواهان هیچ تغییری نیست، دعا کردن رو بلفضولی در کار خداوند میدونه و دعا کردن رو اعتراض میدونه و گمان میکنه وقتی که ما داریم دعا میکنیم داریم به خدا میگیم اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی نیست، اینو عوضش کن. بنابراین چون اینها دعا رو اعتراض به خواست خداوند میدونن، هیچ گونه دعایی رو روا نمیدارن و اصلا اهل دعا کردن نیستن، چون دعا کردن نوعی درخواست تغییر در حکم خداست. یعنی شخص دعا کننده به وضعیت خودش راضی نیست، او داره دعا میکنه تا تغییر وضعیت بده، ولی شخص راضی از وضعیت خودش به صورت کامل راضیه. بنابراین خواهان تغییر نیست، حتی با دعا و حتی با کنش و عمل. نهایتاً به بیعملی میرسه در واقع. هفتمین و آخرین ویژگی انسانی که به مقام رضا میرسه اینه که بهشت و جهنم برای او به کلی بی‌معنا میشن. یعنی او دیگه نه با بهشت کاری داره نه با جهنم کاری داره. به قول حافظ، چو طفلان تا کی زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. مگر ما بچه ایم که دارید با سیب و با درخت و با رودخونه ما رو فریب میدید؟ این شخص بلوغ پیدا کرده، بنابراین کاری دیگه با جهنم نداره و کاری هم با بهشت نداره، او فقط به خود خداوند توجه داره. به همین خاطره که مولانا میگه که ما را نه غم دوزخ و نه شوق بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. علی بن ابی طالب علیه السلام یک حدیث خیلی درخشانی داره، میگه گروهی خداوند رو از ترس جهنم عبادت میکنن، اینا بردند. گروهی به شوق بهشت عبادت میکنن، اینا تاجرند. و گروهی نه با جهنم کار دارن نه با بهشت، اینا آزادگانند. چه تعبیر زیبایی، آزاده. آزاده به این معنا که از بهشت و جهنم هم آزادی پیدا کردن و دیگه عمل اونها و زیستن اونها و ترک کفر اونها یا خواستن ایمان اونها ربطی به بهشت و جهنم نداره. خانم رابعه ادویه، این عارف بزرگ، یک بار در بصره یا بغداد یه مقداری خاکستر ریخته بود کف دستش، یک زغال آتیش گذاشته بود کف دست راستش، یه لیوان آبم دست چپش گرفته بود و داشت تو بازار میدوید. گفتن کجا داری میری؟ گفت میخوام برم با این آتش بهشت رو بسوزونم و با این آب جهنم رو خاموش کنم تا دیگه مردم فقط دنبال خدا برن، دیگه کسی با بهشت و جهنم کار نداشته باشه، چون بهشت و دوزخ از بزرگترین موانع رسیدن به خدا هستند. کسانی چنان در بهشت و جهنم گیر کردن که خدا رو به تمامه فراموش کردن. و به نظر مولانا کسی که به مقام رضا برسه اصلا اهل بهشت و جهنم نیست و کاری با بهشت و جهنم نداره. خب دوستان، این خصوصیات انسانی بود که به مقام رضا رسیده بود. در بیت اول مولانا گفت بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. گفت که بشنوید از من قصه سالکانی رو که اعتراض نمی کنند. و در بیت سوم میگه قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. من یک گروهی از عارفان رو می شناسم که اهل دعا کردن نیستن. دوستان، مشاهده کل مثنوی و کل دیوان شمس جای کمترین تردیدی بر جا نمیذاره که مولانا اهل دعا کردنه. یعنی او نه تنها اعتقاد به دعا داره، بلکه یکی از برجسته ترین نیایشگران تاریخ بشره. من نیایش های مولانا رو در دیوان شمس و مثنوی جمع کردم، دو تا کتاب واقعا بزرگ شده. یعنی اینقدر این مولانا زندگیش با دعا آمیخته شده. ترم قبلم این بیتو خوندم، میگه زبست دعا که نمودم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد دارد. بنابراین مولانا بی تردید اهل دعا کردنه، هم در ذهن و اعتقاد و هم در عمل. و او میگه من یه گروهی از اولیا رو بشناسم که اهل دعا کردن نیستن، و من خودم تردیدی ندارم که مولانا این راه رو قبول نداره، یعنی راه ابدال رو مولانا قبول نداره، کسانی که اهل دعا نیستن. اما دوستان، داستانی رو مطرح کرده و گروهی رو که خودش راه اونها رو قبول نداره چنان با شدت و قدرت و زیبایی معرفی کرده که هر کسی این داستان رو بخونه شیفته این گروه میشه. این به نظر من خیلی مطلب مهمیه. ما وقتی با کسی مخالفیم، یا اصلا صدای او رو نمیشنویم و نادیده میگیریم، یا صدای او رو اگر زورمون برسه خفه میکنیم، و اگر امکاناتی در دست ما باشه ترتیبی میدیم که هیچ کسی صدای او رو نشنوه. این خیلی بزرگی میخواد که انسان به جایی برسه که بگه من با تو مخالفم، ولی تو اجازه داری حرف خودتو به رساترین شکل ممکن بزنی. ببینید، مولانا قطعا اهل دعا کردنه و داستانی آورده برای معرفی گروهی از اولیاء خدا که اهل دعا نیستن. اگر مثلا من بودم و این داستان رو میخواستم بنویسم، انقدر این گروه رو ضعیف و نحیف و بیچاره نشون میدادم که هر کسی این داستان رو بخونه بگه عجب موجودات ناجوری هن، اصلا ما بهتره که این راه رو ول کنیم. اما وقتی شما با کسی مخالفید و داستانی میگید، او رو چنان درخشان نشون میدید که هر کسی این داستان رو بخونه شیفته اونها میشه، این به نظر من یک بزرگی میخواد، یک والایی میخواد. ولتر، اون متفکر بزرگ فرانسوی، جمله ای داره که جزء درخشانترین جملات تاریخ بشره، یعنی که از جملاتی است که نادر اتفاق میفته بر زبان یک بشر جاری بشه. ولتر میگه که من با تو مخالفم، اما حاضرم کشته شوم تا تو حرفت را بزنی. دقت میکنید، خیلی حرف عجیبی ها، خیلی ما اصلا شنیدن حرف مخالف برامون بیمعنیه واقعا. و خود ولتر که این حرف رو زده با این درخشش، وقتی که آثار شکسپیر به فرانسوی ترجمه شد و شهرت او به خطر افتاد، بدترین رفتارها رو در مقابل شکسپیر و آثار شکسپیر انجام داد. میخوام بگم که گفتن این حرف آسونه. منم از این ادعاها دارم که من با شما مخالفم، ولی حرفتون رو بزنید. اما یه نفر پاش کوچکترین اعتراضی کنه، من با آخرین قدرت با او میجنگم. به خاطر اینکه ما به آنچه که اعتقاد داریم التزام نداریم. خیلی انسان باید والا باشه که التزام عملی داشته باشه به آنچه که بهش اعتقاد نظری داره، و من به نظرم مولانا بیشک چنینه. او این داستان رو گفته و وقتی داستان تموم میشه، ما تا الان یکی دو بار با هم خوندیمش، پایان داستان آدم نمیدونه واقعا دقوقی راهش درسته یا ابدال راهش درسته، در حالی که دقوقی قطعا راهش راه مولاناست. اما اینی که در یه داستان دو صدا با رسائی همدیگه شنیده میشن، این به نظر من خیلی موضوع مهمیه. و دوستان، اجازه بدید که یک نیم ساعتی حداقل وقتمون رو برای این موضوع بذاریم. دوستان عزیزم، اتفاقی که در این داستان افتاده، اتفاقی است که در ادبیات بهش میگن چند صدایی یا چند آوایی، پولیفونی. این موضوع به نظرم خیلی موضوع مهمی است و از اولویت ها و ضرورت های فکری و فرهنگی جامعه ماست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه ما در چند هزار سال گذشته تک صدایی بوده و روز به روز تک صدایی جامعه ما عمیق‌تر شده و در سالهای اخیر این تک صدایی به وحشتناک‌ترین شکلی همراه با خودکامگی در واقع در جامعه ما ظهور و بروز پیدا کرده و هیچ گونه صدای مخالفی در این جامعه امکان شنیده شدن نداره. به خاطر اینکه جامعه ما از تک صدایی آسیب‌های فراوانی دیده، من به نظرم هر قدر که ما روی بحث چند صدایی تأکید بکنیم، باز هم واقعا کمه. دوستان دقت کنید چی عرض می‌کنم. تک صدایی، حتی اگر اون تک صدا صدای خداوند باشه، باعث انحطاط میشه. من دیگه از این بالاتر دیگه نمیدونم چی بگم. اگر در جامعه فقط یک صدا وجود داشته باشه و یقین داشته باشیم که اون صدا صدای خداست، در کمتر از 40 سال اون جامعه انحطاط فرهنگی و فکری و اقتصادی و سیاسی پیدا خواهد کرد. یعنی جامعه‌ای که در او فقط یک صدا حق شنیده شدن داره، حتی اگر اون صدا حق مطلق باشه، این جامعه آسیب خواهد دید. رشد و پیشرفت فقط در تضارب آرا، در برخورد اندیشه ها و در شنیده شدن صداهای مختلف اتفاق میفته. وای به حال این که در جامعه‌ای تک صدایی باشه و اون صدا صدای باطلی باشه. ببینید در این جامعه چه اتفاقهای ویرانگری خواهد افتاد. فرهنگ ما فرهنگ تک صدایی بوده و این تک صدایی رو شما در سیاست میبینید، در آموزش میبینید، در خانواده میبینید، در اقتصاد میبینید و در همه جا، در دین به بدترین شکل ممکن تک صدایی رو میبینید و در ادبیات و شعر و موسیقی و هنر هم شما کاملا شاهد تک صدایی هستید. در تک صدایی یک صدا بیشتر وجود نداره، اون صدا حق مطلقه، اون صدا به رساترین شکل ممکن شنیده میشه و صدای مخالف اصلاً دیده نمیشه، شنیده نمیشه و به سرعت خاموش و فراموش میشه. بهترین جایی که شما میتونید تک صدایی رو ببینید فیلم ها و سریال های رسمی تلویزیون خودمون هستن. در این فیلم ها و سریال ها اون شخصیت هایی که نماینده صدای رسمی جامعه، صدای نظام سیاسی جامعه و صدای قرائت رسمی دین جامعه هستن، اونها لباساشون زیباست، قیافه هاشون خوشگله، اسماشون زیباست، حرفاشون خیلی متین و موقر احتمالاً میتونه باشه، با استدلال صحبت میکنن، اما طرف مقابل اونها حتی چهره زشت داره، صدای بدی داره، طرز حرف زدنش ناخوشاینده، حتی اسم ناخوشایندی داره و شما میبینید که از آغاز فیلم میدونید که دیگه اون اصلا نباید دیده بشه، از آغاز میدونید که اون باطله. بزرگی در اینه که اگر من به خداوند اعتقاد دارم و دارم یک فیلم میسازم، بتونم فیلمی بسازم که در فیلم من اون کسی که منکر خداست و من قبولش ندارم چنان با قدرت ظهور و حضور و بروز داشته باشه که وقتی فیلم تمام شد خواننده واقعا تحت تأثیر حرفای او هم قرار بگیره، دو تا صدا به بلندی هم در پایان فیلم شنیده بشن. شما ببینید در تعزیه های ما اونجا بهترین عرصه تک صدایی هستن. اون کسی که نقش شم رو مثلا بازی میکنه یا نقش ابن زیاد رو بازی میکنه یا نقش یزید رو بازی میکنه یا هرمله رو بازی میکنه، میبینید چقدر کریهه و چقدر رفتارهای زشت نشون میده. خودش هم که میخواد خودش رو معرفی کنه میگه من شمر لعین هستم. دقت میکنید؟ یعنی در واقع کسی که تعزیه رو داره طراحی میکنه انقدر عقلش نمیرسه که دیگه شمر از نظر خودش که لعین نیست، اون از نظر خودش از امام حسین هم آدم بهتریه و اون خیلی هم آدم خوشبختیه، امکان نداره حاضر باشه با امام حسین جاشو عوض کنه. یا مثلا ابن زیاد داره خودش رو معرفی میکنه میگه من اشق الاشقیا هستم، بدبخترین بدبختری دنیا. اینه که حتی قهرمان مخالف داستان، شخصیت مخالف داستان، خودش هم داره خودش رو معرفی میکنه، انقدر ضعیف و حقیر معرفی میکنه. این یعنی تک صدایی به بدترین شکل ممکن داره دیده میشه. دوستان، فرهنگ ما فرهنگ تک صداییه. در بین متفکران بزرگ غربی و منتقدان ادبی، اولین کسی که به شکل جدی بحث چند صدایی رو مطرح کرده میخائیل باختین هست. لطفاً کتاب‌های این مرد بزرگ رو با دقت تمام بخونید. چند تا از اینا به فارسی هم ترجمه شدن. واقعاً کتاب‌های بسیار درخشانی هستن. میخائیل باختین وقتی که داشت آثار داستایوفسکی، رمان نویس بزرگ روس رو بررسی می‌کرد، متوجه یک خصوصیتی در داستان‌های داستایوفسکی شد. و اون خصوصیت این بود که در داستان‌های داستایوفسکی دو تا صدا یا سه تا صدا یا 4 تا صدا با صدای خیلی بلند، با رسایی خیلی بالا شنیده میشن و وقتی داستان تموم میشه خواننده نمیدونه که کدوم یکی از این صداها واقعا صدای خود داستایوفسکیه. شاهکار داستایوفسکی برادران کارامازوفه. اگه شما برادران کارامازوف رو خونده باشید، در اونجا یک ایوان وجود داره که یه آدم روشنفکریست و البته پوچگرا و ملحد. یک کسی وجود داره به نام دیمیتری که یک شخص لذت طلب و خوشگذرانی است و یک آلیوشا وجود داره که ظاهراً قهرمان داستان آلیوشاست، روحیه عرفانی و معنوی داره و انسانیه که دنبال خدا و مذهب و اینجور چیزها میگرده. و یک نوکر در اونجا هست، پدر برادران کارامازوف در این داستان هست، یک کشیشی به نام زوسیما در اونجا هست، 7-8-10 تا شخصیت دیگه در اون داستانن. دوستان شما وقتی این داستان برادران کارامازوف رو میخونید، هر کدوم که دارن حرف میزنن و عمل میکنند، شما چنان تحت تأثیر قرار میگیرید که میگید واقعا این درسته، غیر از این نمیتونه باشه. یعنی وقتی ایوان داره میگه جهان پوچه و هیچ هدفی و غایتی و معنایی در جهان نیست و خدا وجود نداره، چنان حرفای او متینن و مستدلن و نیرومندن که به نظرم هر کسی رو تحت تأثیر قرار میدن. و بعد وقتی آلیوشا شروع میکنه به صحبت کردن، شما احساس میکنید که حرفای او هم یک رگه ای از حقیقت توشون وجود داره. و وقتی داستان تموم میشه، شما واقعا نمیدونید آلیوشا از زبان داستایوفسکی حرف میزد یا ایوان یا دیمیتری. همچنان که بین داستایوفسکی شناسان درباره این اختلاف نظر وجود داره که آیا داستایوفسکی یک انسان ملحد بود یا یک انسان معنوی بود یا یک انسان موحد و مذهبی بود. در واقع این اختلاف نظرها مال همینه. میخائیل باختین برای توصیف این ویژگی داستانهای داستایوفسکی از اصطلاح چند صدایی یا چندآوایی یا پولیفونی استفاده کرد. این اصطلاح پولیفونی یا چندآوایی یا چند صدایی از اصطلاحات خاص موسیقیه. اگر در یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی شنیده بشه و همه سازها و همه آوازها در راستای همون ملودی باشن، میگیم این قطعه موسیقی تک صدایی یا تکاواییه. اما اگر در یک قطعه موسیقی چند تا ملودی متفاوت و مختلف وجود داشته باشن و هر نوازنده و خواننده‌ای تشخص داشته باشه و شما وقتی که گوش میکنید چند صدا رو با هم بشنوید و البته این صداهای مختلف و متفاوت همه با هم نهایتاً یک صدا رو به گوش میرسونن، ولی به هر حال هر نوازنده یا خواننده‌ای صدای خاص خودش رو داره، تشخص و تعین خودش رو داره، اون وقت میگیم این قطعه موسیقی دارای چند آوایی یا چند صداییه. خب میخائیل باختین این اصطلاح رو از موسیقی گرفت و اینو وارد ادبیات کرد و گفت ما دو جور داستان داریم، داستان تک صدایی و داستان چند صدایی. داستان تک صدایی یعنی داستانی که در او یک صدای غالب و قاهر وجود داشته باشه. اون صدا صدایی است که نشان دهنده فکر نویسنده داستان یا راوی داستانه و اون صدا با قدرت شنیده میشه و تمام صداهای مخالف با ضعف تمام شنیده میشن و اصلا فروغ و جلوه و جلایی ندارند. خب در باره چند صدایی توی سالهای اخیر خیلی کارهای زیادی شده، در فارسی هم خدا رو شکر چند استاد برجسته کارهای خیلی خوبی انجام دادن که الان دیگه فرصت نمیشه من بخوام اینا رو برای شما عرض کنم. دوستان در داستان چند صدایی معمولا گفتگو از کنش مهمتره. یعنی برخلاف خیلی از داستانها که با کنش پیش میرن، با کارهای قهرمانان داستانها پیش میرن، معمولا داستانهای چند صدایی مبتنی بر گفتگو هن. یعنی دوتا شخصیت داستان یا چند شخصیت داستان گفتگو میکنن. و دوم این که در داستانهای چند صدایی معمولا تناقضهای الهیاتی مطرح میشن. یعنی اینجوری نیست که چند صدا مطرح بشن ولی مطالبشون سخیف و بیارزش باشه، نه، عمیق‌ترین تناقض‌های الهیاتی مثل فرض کنید زندگی این دنیا و زندگی پس از مرگ، جبر و اختیار، مثل همین دعا کردن و دعا نکردن، از قبیل اینجور مسائل مطرح میشه. خب بیایم سراغ فرهنگ خودمون. همونجوری که عرض کردم فرهنگ ما عموماً فرهنگ تک صداییه. در شاهنامه فردوسی عظیم‌الشأن یکی دو نمونه دو صدایی وجود داره. یکی داستان پیران ویسه هست، وزیر افراسیاب، که میدونید افراسیاب بدترین دشمن ایرانی‌ها در بخش عظیمی از شاهنامه فردوسیه. او یک وزیری داره به نام پیران ویسه و شاهنامه به قدری خوب پیران ویسه رو با انصاف نشون داده که هر ایرانی که شاهنامه رو میخونه از پیران ویسه خوشش میاد و وقتی پیران از دنیا میره کشته میشه، واقعا هر ایرانی دلش برای پیران میتپه. این به نظرم خیلی مهمه که وزیر دشمن درجه اول ایرانی ها که بخش اعظم عمرش رو با ایرانی ها جنگیده خوب دیده میشه در این داستان. داستان رستم و اسفندیار به نظرم مهمترین داستان شاهنامه است که در اون دو تا صدا به رسائی شنیده میشن. یعنی آدم دائم بین رستم و اسفندیار گیر میکنه، اگرچه میدونه که نظر فردوسی نهایتاً با رستمه نه با اسفندیار، ولی به هر حال تقابل این دو نفر به خوبی نشون داده میشه. بریم سراغ مثنوی. دوستان، مولانا قطعا آدم تک صداییه، دقت میکنید، یعنی او یک صدا رو بیشتر به رسمیت نمیشناسه، اونم صدای عرفان و صدای خداونده. به همین خاطره که او به متکلمان حمله میکنه، به فیلسوفان حمله میکنه، به معتزلی ها حمله میکنه. اما با اعتراف به این نکته که او در سطح کلان یک صدا بیشتر رو قبول نداره، ولی وقتی که به داستانگویی میرسه خیلی شگفت‌آوره که در ادبیات کلاسیک ایران درخشانترین نمونه های چند صدایی رو مولانا پدید آورده. من فهرستی از 7 داستان رو در مثنوی برای شما میگم که این داستان‌ها چند صدایی هستن. از مهمتریناشون داستان دقوقیه. داستان دقوقی به تمام معنا یک داستان دو صداییه. یعنی در این داستان دو صدا مطرح شدن. یکی صدای اولیایی که اهل دعا هستن و یکی صدای اولیایی که به دعا اعتقاد ندارن. و هر دو صدا عالی شنیده میشن. یعنی شما وقتی دقوقی رو میخونید و روی او زوم میکنید شیفته دقوقی میشید. وقتی هم به سراغ ابدال میرید میبینید که اونها هم راهشون درسته و خیلی خوب دارن نشون داده میشن. به معنای واقعی کلمه داستان دقوقی یک داستان چند صدایی است و موضوع او هم یک تناقض الهیاتی بسیار عجیبه. اونم اینه که باید دعا کنیم یا نباید دعا کنیم. و همونجوری که میبینید زیاد کنش نداره. چند تا کنش میبینیم در اینجا، ولی بیشتر گفتگوست. از اول مثنوی شروع کنیم. دومین داستان چند صدایی مثنوی داستان شیر و نخجیرانه. در دفتر اول مثنوی نخجیران یعنی حیواناتی که توی جنگل زندگی میکنن و قابل شکار شدن هستن. خب داستان از این قبیله. حیوانات جنگل میان پیش شیر و میگن که لطفاً ما رو غافلگیر نکنید. اجازه بدید که ما برای شما غذا بفرستیم. شما هر وقت خواستید از این غذاها بخورید، ولی دیگه به ما حمله نکنید. اجازه بدید ما با راحتی زندگی کنیم. موضوع داستان اینه که تو کلیله و دمنه هم اومده. اما مولانا یک قطعه بسیار مفصل به این داستان اضافه کرده. شیر رو نماینده طرفداران اختیار قرار داده و تلاش و نخجیران رو نماینده طرفداران توکل قرار داده. در واقع در داستان شیر و نخجیران اون تناقض الهیاتی عبارت است از تلاش و توکل. سوال اینه، ما باید تلاش کنیم برای ساختن زندگیمون یا باید توکل کنیم بر خداوند؟ خب این از فروع بحث جبر و اختیاره که آیا ما مجبوریم یا ما مختاریم. در این داستان شیر استدلال میکنه، هم استدلال های عقلانی هم استدلال های قرآنی و روایی و انواع داستان ها و حرف های مختلف تا ثابت کنه که ما انسان ها اختیار داریم و نباید دنبال توکل بریم، ما باید کوشش بکنیم. و نخجیران هم در مقابل واقعا به شکل خیلی محکم دلیل میارن که باید توکل کرد و تلاش و کوشش بیفایده است. دوستان رفتید خونه، لطفاً با این چشمنداز داستان شیر و نخجیران رو بخونید. شما وقتی حرفای شیر رو میشنوید میگید این درست میگه، ما باید تلاش کنیم، جبر درست نیست و توکل هم درست نیست. ولی به محض اینکه نخجیران شروع میکنن به حرف زدن میگید نه، اینا درست میگن، تلاش فایده نداره، ما باید توکل کنیم بر خداوند. و شما دائم بین تلاش و توکل در رفت و آمدید و داستان که تموم میشه بالاخره شما نمیدونید ما باید تلاش کنیم یا باید توکل کنیم. اگرچه میدونیم که مولانا خودش اهل تلاشه نه اهل توکل، ولی با این حال اجازه داده که طرف مقابل هم حرف خودشو بزنه. و در پایان داستان البته شیر پیروز میشه. مولانا میگه معلوم شد که حق با شیره، ولی در یک بیت اینو میگه و اصلا اون بیت گم میشه. سومین داستان مثنوی که میتونیم بگیم چند صداییه داستان اعرابی و همسرش در دفتر اول مثنویه. این خانم طرفدار کار کردن و کوشش کردن و پول در آوردنه و همسرش مدافع نظریه قناعته. این دوتا سر موضوع قناعت و فقر از یک سو و کوشش و ثروت از سوی دیگه با هم گفتگو میکنن و گفتگوها خیلی آتشینه. یعنی شما حرفای خانم رو که میشنوید میگید نه این درسته، ما باید دنبال کار بریم و پول در بیاریم. حرفای همسرش رو که میشنوید میگید نه، ما بهتر قناعت کنیم، به آنچه که داریم راضی باشیم. و این گفتگوها خیلی نیرومند پیش میرن. چهارمین داستان، داستان معاویه و ابلیس در دفتر دوم مثنویه. دوستان ماجرا از این قراره. معاویه خوابیده و میبینه که یه نفر او رو از خواب بیدار کرد. بیدار میشه و متحیره که چه کسی اونو بیدار کرده. در گوشه اتاق یک شبحی میبینه، از اون میپرسه تو کی هستی؟ میگه من شیطان هستم. میگه چرا منو از خواب بیدار کردی؟ میگه بیدارت کردم که بری نماز بخونی و نمازت قضا نشه. معاویه به اون میگه که من باور نمیکنم که تو منو بیدار کرده باشی برای نماز خوندن، اصلا کار تو اینه که نذاری ما نماز بخونیم، مگه میشه تو ما رو برای نماز بیدار کنی؟ شیطان میگه راستش رو بخواید من ترسیدم شما خواب بمونید، نماز نخونید و وقتی بیدار شدید یک آهی بکشید، و چون اون آه از نماز خوندن خیلی با ارزش تره، چون نماز ممکنه باعث غرور بشه ولی فوت نماز باعث تواضع میشه. من خواستم که شما نمازتون رو بخونید و بگید به به من چه آدم خوبی بودم، نمازم رو خوندم، ترسیدم که دلت بشکنه به خاطر اینکه وظیفه‌تو انجام ندادی. خب داستان خیلی زیباست و واقعا از زیباترین داستان‌های مثنوی است. اون جایی که مولانا داره ابلیس رو معرفی میکنه، اونجا کاملا ما وارد یک فضای دیگه میشیم. دوستان خیلی خلاصه میگم، ابلیس در قرآن تکلیفش روشنه. از قرن دوم و سوم یک جریان ستایش ابلیس در فرهنگ ما راه میفته که در صدر کسانی که این فکر رو رواج دادن حلاج قرار داره. حلاج از اولین کسانی است که میگفت ابلیس نه تنها موجود بدی نیست، بلکه یک موحد درجه اوله و به خاطر عشقش به خداوند در مقابل انسان سجده نکرد. این ایده یعنی جریان ستایش از ابلیس بعداً به دست احمد غزالی میفته و خیلی رشد پیدا میکنه و بعد به عین‌القضات همدانی میرسه و عین‌القضات بی تردید بزرگترین ستایشگر ابلیس در فرهنگ اسلامیه. خب ببینید در اینجا میگن دو تا نور وجود داره، یک نور سیاه ابلیس و یک نور روشن محمد، و میگن این دوتا یعنی محمد و ابلیس برترین موحدان تاریخ بشر بودند و نورانی ترین آدم های دنیا، اما نوری که نصیب ابلیس شد نور سیاه بود، نوری که نصیب پیامبر اسلام شد نور سفید بود. خب مولانا به طور کامل نگاهش به شیطان نگاه قرآنیه، یعنی در کل 6 دفتر مثنوی او شیطان رو یک موجود لعین رجیم میدونه با همون ویژگی‌های قرآنی که ما رو دعوت به کارهای بد میکنه. بنابراین در جریان ستایش ابلیس مولانا هیچ جایی نداره، مولانا اصلا اهل این موضوع نیست. اما با کمال شگفتی در دفتر دوم مثنوی مولانا یک دفعه وقتی از زبان ابلیس سخن میگه، ابلیس رو به عنوان یکی از بزرگترین عاشقان خدا در طول تاریخ معرفی میکنه و میگه که ناف ما بر مهر او ببریده اند، عشق او در جان ما کاریده اند، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. چنان گوغا میکنه در اینجا که هر کسی این تیکه رو بخونه یک دل نه بلکه صد دل شیفته حضرت ابلیس میشه. ببینید دوستان، اینه که یک نویسندهی شیطان رو دوست نداره اما در داستانش اجازه میده شیطان به عالی ترین شکل ممکن خودشو معرفی کنه، این یک مسئله دو صداییه. دقت میکنید، اینی که مطرودترین و منفیترین شخصیت فرهنگ اسلامی یعنی ابلیس در یک داستان مجال معرفی خودشو پیدا کنه، این به نظر من خیلی عجیبه و مولانا این کار رو انجام داده. در داستان معاویه و ابلیس در واقع داستان دو صدایی وجود نداره، فقط ابلیس فرصت معرفی خودشو پیدا میکنه. شگفت‌آورترین داستان چند صدایی مثنوی یعنی پنجمین داستان، داستان موسی و شبانه. داستان موسی و شبان رو همه میدونید. یه شبانی بود که میگفت خدا یا تو کجایی تا من دست و پاتو مالش بدم، شپشای تو رو جستجو بکنم و بیرون بیارم، جای خوابتو بروبم، شیر برات بیارم و از این حرفا. و حضرت موسی هم به او گفت که تو داری کفر میگی و این کارها رو باید رها کنی. در این داستان تناقض بزرگ الهیاتی توحید تشبیهی و توحید تنزیهیه، یعنی این که آیا خدا انسانواره یا خدا انسانوار نیست، آیا خدا ویژگی های انسانی داره یا ویژگی های انسانی نداره. در این داستان شبان نماینده تشبیه یعنی خدای انسانوار و موسی نماینده تنزیه یعنی خدای غیر انسانوار. با اینکه ما میدونیم از همه شعرهای مولانا، مولانا خدای ناانسانوار رو قبول داره یعنی اهل تشبیه نیست و اصلا تشبیه رو خون میدونه و میگه که به هیچ وجه نباید دنبال تشبیه بریم، اما داستانی گفته برای رد تشبیه به شکلی که هر کسی این داستان رو میخونه عاشق اون کسی میشه که قرار بوده بیاد و رد بشه، یعنی شبان. شما اگر دقت کنین مولانا شبان رو اصلا قبول نداره، میگه این نوع توحید توحید خوبی نیست، اما چنان از زبان این شبان سخن گفته که من فکر کنم هر کسی این داستانو بخونه واقعا عاشق شبان میشه. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. این بیتا رو آورده مولانا که ردشون کنه ها، ولی انقدر داره محکم میگه که همه عاشق این بیتا میشن. خب در این داستان یک صدای دیگه هم وجود داره، اونم صدای خداست. پس در داستان موسی و شبان، خدا، موسی و شبان سه تا صدا دارن و هر سه صدا به رسائی تمام شنیده میشه و شما در اینجا میبینید که مولانا چجوری یک داستان چند صدایی رو پدید آورده. داستان ششم که مولانا آورده و چند صداییه، داستان روباه و خر در دفتر پنجم مثنویه. داستان از این قراره، یه شیری زخمی میشه در جنگ با یک فیل و دیگه نمیتونه شکار کنه. حیوانات دورور شیر هم از گرسنگی دارن میمیرن چون از پسمانده غذای شیر میخوردن. شیر به روباه میگه که برو یه شکاری بیار نزدیک من، من اونو میگیرم و خودم یه مقداری میخورم، شما هم یک مقداری بخورید و همه با هم دیگه محترمانه کنار هم زندگی کنیم. این روباه محترم میره و یه الاغ رو پیدا میکنه که توی یک دشتی داره زندگی میکنه، یه بیابون، و داره از گشنگی میمیره. بهش میگه که تو نباید اینجا زندگی کنی، یک جای بسیار سرسبز و خرمی است، بیاید بریم اونجا و اونجا با هم دیگه غذا میخوریم و خیلی جای خوبیه. گفتگوهای طولانی میکنن، این خر قبول میکنه، با روباه میاد و شیر به او حمله میکنه که بگیره او رو، اما چون شیر خیلی ضعیف شده نمیتونه خر رو بگیره و خر فرار میکنه. خلاصه شیر به روباه میگه یه بار دیگه برو ببینم میتونی فریبش بدی یا نه. روباه میاد و با کلی گفتگو بالاخره خر رو متقاعد میکنه که توهم داشته و اشتباه دیده، میره اونجا و شیر این خر رو شکار میکنه و بعد شیر خیلی خسته میشه، میره یکم آب بخوره و بیاد که خر رو پاره کنه و بخوره. در این فرصت روباه شکم خر رو باز میکنه و دلش رو میخوره، یعنی قلبش رو، که بهترین و با ارزشترین قسمت اون خره. ببینید قلب خر چقدر با ارزشه. خلاصه شیر وقتی که برمیگرده شکم خودش رو صابون زده برای قلب خر، میاد و میبینه که نه اصلا دلی نداره در اونجا. خب میدونید در قدیم فکر میکردن که ما با دل میفهمیم نه با مغز. به روبا میگه که این چرا دل نداره؟ میگه این از اولش هم دل نداشت. میگه مگه میشه دل نداشته باشه؟ میگه بله، این اگه دل داشت یعنی میفهمید که دوبار فریب منو نمیخورد. وقتی دوبار فریب خورد یعنی آلت فهمیدن نداشت. حالا داستان خب خیلی حرفای جالب توشه، اما اون جایی که روباه و خر دارن گفتگو میکنند، اونجا مولانا دوباره بحث تلاش و توکل رو مطرح میکنه. خر میشه نماینده کسانی که به توکل اعتقاد دارن و روباه نماینده کسانی است که به تلاش اعتقاد دارن. این داستان و داستان شیر و نخجیران همیشه باید با هم خونده بشن. خیلی زیاد با هم گفتگو میکنن و هر کدوم دلیل‌های خودشون رو محکم میگن و باز آدم واقعا آخرش نمیدونه که باید تلاش کنه یا باید توکل کنه. اما این که خر رو نماینده طرفداران توکل قرار داده، ظاهرا داره میگه که نباید توکل کرد، باید تلاش کرد. و به هر حال از جای دیگه هم میفهمیم که مولانا طرفدار تلاشه و در نهایت هم توکل باشه، ولی توکل با تلاش، توکل بی تلاش کار همین حیوانه در واقع. خب هفتمین و آخرین داستانی که بگم و این قسمت رو تموم کنم، داستان پرنده و شکارچی زاهد نما در دفتر ششم مثنویه. در دفتر ششم مثنوی مولانا میگه یک آقایی بود میخواست بره شکار کنه، خودشو به شکل یک شکارچی آراست و رفت و توی جنگل دام گذاشت برای شکار پرنده. پرنده اومد و گفت تو کی هستی؟ گفت من یک زاهدم، و با هم شروع کردن به گفتگو. پرنده گفت که تو چرا تو جمع زندگی نمی کنی؟ چرا اومدی تو جنگل زندگی می کنی؟ شکارچی زاهد نما گفت که چون در صحبت آفت وجود داره، من به طرفدار خلوت و عزلتم. پرنده شروع کرد به صحبت کردن درباره این که خلوت و عزلت کار درستی نیست، ما تو جمع باید زندگی کنیم. اما اون شکارچی زاهد نما در دفاع از عزلت و خلوت صحبت کرد. گفتگوها خیلی زیبا و عمیقن. شما وقتی صحبت‌های پرنده رو می‌خونید میگید که همنشینی و صحبت درسته. وقتی صحبت‌های شکارچی رو می‌خونید میگید نه، عزلت و خلوت درسته، و واقعا داستان تموم میشه و شما نمی‌دونید که بالاخره صحبت خوبه یا عزلت خوبه. این هفته فعلا کافیه دوستان. من به نظرم همین هفته کافیه که ما بپذیریم مولانا واقعا استثنایی است در فرهنگ ما که تونسته داستان چند صدایی تولید کنه. یکی داستانی که درباره تقابل صحبت و عزلت، تقابل صحبت و عزلت، تقابل تشبیه و تنزیه، تقابل جبر و اختیار، تقابل تلاش و توکل و تقابل غنا و فقر. خب دوستان، من چند تا نکته رو به شما بگم. اولین نکته‌ای که میخوام به شما بگم و خواهش میکنم کسانی که تحقیق میکنن در مثنوی بهش توجه کنن اینه. دوستان، به خاطر داستانهای چند صدایی مولانا در مثنوی، ما وقتی میخوایم یک نظریه رو به مولانا نسبت بدیم، باید بدونیم که آیا این نظر خود مولاناست یا نظر اون قهرمان داستان در یک داستان چند صدایی. اگر واقعا از این چشمنداز که گفتم آثار مولانا پژوهان رو مطالعه کنید، متوجه میشید که خیلی ها از نظر روش شناسی دچار ایراد هستند. کسانی که مقاله نوشتن یا کتاب و ثابت کردن مولانا جبرگراست، صحبت‌های نخجیران رو در داستان شیر و نخجیران صحبت‌های خود مولانا تلقی کردن و فکر کردن که مولانا طرفدار جبره، در حالی که این کار درستی نیست. کسانی که گمان میکنن مولانا طرفدار خدای انسانواره، گمان میکنن چوپان داستان موسی و شبان نماینده مولاناست، در حالی که واقعا اینجوری نیست. یعنی اون شبان مولانا رو نمایندگی نمیکنه. بنابراین وقتی ما میخوایم یک نظر رو به مولانا نسبت بدیم، باید ببینیم در این هفت داستانی که گفتم هست یا نه. اگر بود، در استناد اون نظر به مولانا باید توقف کنیم و بعد بریم از بقیه جاهای مثنوی نظر مولانا رو بخونیم و ببینیم مولانا طرفدار کدومه. بر اساس داستان دقوقی، مولانا اهل دعا نیست، درسته؟ چون داره میگه که ابدال اینقدر بزرگن، دقوقی عاشق اونهاست، اونا اهل دعا نیستن. اگر این داستان رو معیار قرار بدید، قطعا مولانا اهل دعا نیست. ولی وقتی شما کل دیوان شمس و مثنوی رو میخونید، میفهمید که اهل دعا هست. بنابراین در این داستان دقوقی مولانا رو نمایندگی میکنه، نه ابدال. این دوستان واقعا برای مولانا شناسی و تحقیق در مثنوی یک ضرورته که ما همیشه باید در استناد هر موضوع به مولانا این احتیاط رو به خرج بدیم. دوستان عزیزم، خیلی جالبه، یکی از روشنفکران صدر مشروطه به نام فتلی آخونزاده که خیلی خدمت کرده و واقعا خیلی زحمت کشیده، ایشون یک مقاله ای نوشته و در اونجا مولانا رو زیر سوال برده و میگه به نظر من مولانا نه به خدا اعتقاد داشته، نه به دین اعتقاد داشته، نه به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته. او یک کافر کامل بوده و تمام کفریات خودش رو در لابلای این داستان‌ها گنجونده. استناد آخوندزاده به چیه؟ یه داستانی مولانا در مثنوی آورده، داستان پیامبران و قوم سبا. در اونجا سه تا پیامبر میان برای قوم سبا و اونها رو به خدا دعوت میکنن. اون مردم به پیغمبرها میگن که ما داشتیم کیف میکردیم و از زندگی لذت میبردیم، از وقتی که شما اومدید ما فقط داریم به مرگ فکر میکنیم و به زندگی بعد از مرگ فکر میکنیم، زندگی برای ما شده جهنم با حضور شما پیغمبران. دقت میکنید؟ ببینید، کل مثنوی داره از پیامبران دفاع میکنه، در این داستان از زبان قوم سبا داره از پیامبران انتقاد میکنه. فتلی آخوندزاده گمان کرده سخنان قوم سبا سخنان خود مولانا هستن، اینو معیار قرار داده و تمام مثنوی رو با این تیکه اومده بررسی کرده. نتیجه این میشه که مولانا پیامبران رو قبول نداره، در حالی که واقعا از داستان پیامبران و قوم سبا بیان بیرون شما در همه جا اعتقاد مولانا رو به پیامبران میبینید. بنابراین ما اگر مراقب داستانهای چند صدایی مثنوی نباشیم، احتمال خیلی زیاد داره مطالبی رو به مولانا نسبت بدیم که روح او از اونها خبر نداره و یا این که او اصلا اعتقادی به اونها نداره. خب دوستان، نکته دیگه که میخوام برای شما عرض کنم اینه که چه مبانی باعث شدن که مولانا داستان چند صدایی تولید کنه. من به نظرم یه تعدادی از مبانی چند صدایی در مثنوی به شخصیت خود مولانا برمیگرده. مولانا شخصیتش بگونه ایست که می طلبه که داستان چند صدایی درست کنه. او یک انسانی است که منش دموکراتیک داره، یعنی انسان خودکامه‌ای نیست به هیچ وجه، از آدمایی نیست که بگه راه من فقط درسته و کار من فقط درسته و هر کسی که با من مخالفه بر باطله و به جهنم میره. او واقعا یک منش دموکراتیک داره. اینو شما از زندگی نامش هم میتونید بفهمید. او بسیاری از شبها به کلیساها میرفته و با اهالی کلیسا عبادت میکرده یا گفتگو میکرده. او با بودایی ها ارتباطات بسیار خوب و درخشانی داشته. حتی زنانی که در مناطق بد قونیه زندگی میکردن به اونها هم احترام میگذاشته و این خیلی واقعا چیز عجیبیه. یه داستانی است واقعا مو رو بر اندام انسان راست میکنه. یک محله عز میخوام در قونیه بوده که زنهایی که خدمات جنسی ارائه میکردن در اونجا زندگی میکردن و رئیس اونها یک زن خیلی معروف و زیبایی بوده. یک بار مولانا از اون محله داره رد میشه و اون زن میشنوه، این در کتاب من قبل عارفینه که مولانا داره از اونجا رد میشه، خب خیلی با عشق میاد در مقابل مولانا تواضع میکنه و شروع میکنه به گریه کردن و خجالت میکشه که یه اینجور کار پستی انجام میده و الان با یکی از اولیاء خدا روبرو شده. حرفی که مولانا به این زن زده خیلی عجیبه، بهش میگه خانم شما خیلی انسان بزرگی هستید، جامعه به این خدمت نیاز داره و شما از آبرو و همه چیزتون گذشتید و دارید خدمتی رو ارائه میکنید که جامعه بهش نیاز داره، بنابراین شما پهلوانید، شما بزرگید و شما دارید کار بزرگ برای جامعه انجام میدید. و اون زن روی پای مولانا میفته و توبه میکنه و از کار خودش بر میگرده و در مناقب العارفین میگه به یکی از زنان صالح زمان خودش تبدیل شد. به هر حال او برخوردش با پیروان ادیان دیگه و مخالفان به جز یکی دو مورد، مثلا در دفتر سوم با کسی که به مثنوی بد گفته با تندی برخورد میکنه، از این موارد که بگذاریم عموما به نظر میرسه یک منش دموکراتیک داره. دوم این که او شفقت فراوان به آدمها داره و برای شفقتش هم قید و شرط نمیذاره، حتی خوب و بد بودن رو هم شرط محبت نمیذاره. هر کسی که آفریده ی حقه ما باید محبت کنیم بهش، حالا آدم خوبی باشه یا بد مهم نیست. سوم اطلاعات گسترده مولاناست. مولانا خیلی اطلاعاتش وسیعه و از کسانی است که به اطلاعات وسیع خودش دسترسی داره. دوستان این خیلی مهمه ها، ممکنه شما هزاران شعر بلد باشید ولی میخواید نامه بنویسید هیچ کدوم از شعرها به یادتون نمیاد، چند هزار کلمه بلدید، میخواید یه متن بنویسید همه یه کلمات از ذهنتون میرن. اطلاعات گسترده در ذهن داشتن یه چیزه، دسترسی به اطلاعات داشتن یه چیز دیگه است. به نظرم حافظ در این زمینه اعجوبه است و خاقانی در این زمینه واقعا اعجوبه است و مولانا به نظرم از هر دو اعجوبه تره. یعنی او اطلاعات عظیم و فراخ و وسیع در زمینه‌های مختلف داره و به این اطلاعات هم دسترسی داره، بنابراین وقتی که از زبان یک قهرمان سخن میگه میتونه مجموعه اطلاعات رو جمع کنه و از زبان او بیان کنه. چهارمین عامل به نظر من سفر او از بلخ تا قونیه است. او از بلخ اومده به خراسان امروز ایران، بعد اومده به ری، بعد از اینجا رفته به بغداد، بعد از بغداد رفته به حجاز، از اونجا رفته به سوریه و ترکیه و بعد دوباره 7-8 سال از ترکیه رفته در سوریه زندگی کرده و بعد در قونیه زندگی کرده. کسانی که در یک محیط کوچیک زندگی میکنن، در یک روستا یا در یک شهر کوچیک و فقط با یک طرز فکر سر و کار دارن، خیلی احتمالش کمه که این آدمها بتونن مدارا داشته باشن. اما کسی که جهان دیده است، کسی که با انسانهای مختلف از صنفهای مختلف سر و کار داشته، این انسان احتمال این که به آدمها بیشتر احترام بذاره و به افکار مخالف بیشتر احترام بذاره زیاده و به نظر من سفر مولانا از بلخ تا قونیه در این کار بی تأثیر نبود. اگر او همه عمرش در یک شهر کوچیک بود شاید به این مقام نمی رسید. پنجم، داشتن تفکر انضمامی نیرومنده، داشتن تفکر انضمامی شدید. اجازه بدید که اینو یکم توضیح بدم. ببینید ما دو جور تفکر داریم، تفکر انتزاعی و تفکر انضمامی. تفکر انتزاعی یعنی تفکری که فاعل شناسایی از موضوع شناسایی فاصله میگیره، بدون همدلی سعی میکنه اونو بشناسه و وقتی اونو شناخت از او برای منافع خودش استفاده کنه. این میشه تفکر انتزاعی. مثلا من سابجکتم، سوژه، من فاعل شناساییم، میخوام این درخت رو بشناسم. درخت میشه ابژه یا آبجکت یا موضوع شناسایی. من با درخت هیچ گونه همدلی ندارم، از درخت فاصله میگیرم، از دور با فراغت کامل به این درخت نگاه میکنم، اونو میشناسم و وقتی درخت رو شناختم از درخت استفاده میکنم برای منافع خودم، یا هیزم ازش درست میکنم یا کاغذ ازش درست میکنم یا هزاران چیز دیگری که از درخت میشه درست کرد. در اینجا رابطه من و درخت رابطه من آنه، یعنی من انسانم و او شی و من از درخت به مثابه یک ابزار استفاده میکنم. اما در تفکر انضمامی با سادزاد، فاعل شناسایی از موضوع شناسایی فاصله نمیگیره، فاعل شناسایی به درون موضوع شناسایی میره، با او یکی میشه، با او یگانه میشه، از در همدلی با او برمیاد و شروع میکنه به شناختن اون. من به جای اینکه از درخت فاصله بگیرم تا درخت رو بشناسم، به درون درخت میرم و درخت رو از درون خودش میشناسم. از چشم درخت به جهان نگاه میکنم. من خودم رو زمیمه درخت میکنم. من از درخت فاصله نگرفتم. با نهایت همدلی با درخت سر و کار پیدا میکنم. دوستان، حرفا شاید کم خام باشه، ولی انسانهای بدوی که بوی از تمدن نبردن، عمدتاً تفکرشون انزمامیه، یعنی بین خودشون و طبیعت هیچ گونه فرق و فاصله و تمایزی قائل نیستن. بچه ها تا 2-3 سالگی، سال دقیقش رو نمیتونم بگم، تفکرشون انزمامیه، یعنی بچه بین خودش و عروسکش، بین خودش و مادرش، بین خودش و ماشینش هیچ گونه تمایزی قائل نیست. نمیدونه کجا خودش تموم میشه و شیء بعدی کجا شروع میشه یا انسان بعدی کجا شروع میشه. در واقع بچه زمینه است به پدیده‌های جهان. شاعران در لحظه تجربه هنری بدون استثنا در همه دنیا تفکرشون انزمامیه. یک ابزار آرایش در ادبیات داریم به نام تشخیص یا شخصیت بخشی یا انسان انگاری، پرسونیفیکیشن یا پرسونیفیکاسیون. غالبا فکر میکنن که تشخیص یا شخصیت بخشی، یعنی انسان انگاشتن پدیده های بیجان، یک ابزار ادبیه. به نظرم قطعا اینجوری نیست. برای شاعران درجه اول شخصیت بخشی نه صرفا یک ابزار ظاهری برای آرایش کلام، بلکه نتیجه ناگزیر یک نوع نگاه به هستیه. وقتی که من با هستی یگانه میشم، با باد سبا یگانه میشم، اون وقت دیگه باد سبا برای من بادی که بادشناسان میشناسن نیست. برای من باد سبا میشه باد برای حافظ. این باد پیک عاشق، پیک معشوق، این باد عاشق میشه، این باد حسادت میکنه، رقابت میکنه. من شمردم 16 تا فانکشن باد سبا در دیوان حافظ داره. این 16 تا نقش به خاطر اینه که باد سبا برای حافظ، این بادی که برای ما هست نیست. حافظ با باد یگانه میشه. بنابراین شاعران هم در لحظه تجربه هنری غالبا تفکر انزمامی دارن و عارفان در سراسر جهان عموما تفکرشون انزمامیه. بنابراین شاعر، عارف و کودک تفکر انزمامی دارن. برای که توهین به اینا نشه نمیگیم انسانهای بدوی هم تفکر انزمامی دارن، اونو فعلا میذاریم کنار. هرقدر انسان مدرن تر شده، تفکر انتزاعی او قوی تر شده و انسان قرن بیستم و اوایل قرن بیستم در شدیدترین درجه تفکر انتزاعی قرار داره. به همین خاطر که با جهان همدلی نداره و این همه بلا که سر جهان میاره و این همه آلوده میکنه محیط زیست رو، به خاطر اینکه جهان و طبیعت برای او صرفا موجودات بیشعوری هم که باید اونها رو بشناسیم تا استخدامشون کنیم در جهت منافع خودمون. مولانا به عنوان یک عارف و شاعر درجه اول تفکر انزمامی داره. بنابراین او وقتی که داره از زبان یک کافر حرف میزنه، با کافر یکی میشه. او وقتی که داره از زبان منکران انبیا سخن میگه، به جلد اونها میره، با اونها یکی میشه و از زبان اونها سخن میگه و از چشمانداز اونها به جهان نگاه میکنه. او وقتی که داره در واقع از زبان الاغ یا روبا یا شیر صحبت میکنه، واقعا به درون اونها میره. یه کتابیست من ندیدم، وصفش رو شنیدم، یه نویسنده محترمی تمام حوادث صدر اسلام رو از چشمانداز الاغ پیامبر اسلام نوشته و روایت کرده. دقت میکنید، این فقط کار یک شاعره، یعنی یک شاعره که میتونه بره به درون یک الاغ و از درون اون الاغ و از چشم او به جهان نگاه کنه و عذر میخوام و خرانه جهان رو درک و دریافت کنه. بنابراین تمام حوادث صدر اسلام رو او الاغانه در واقع داره روایت میکنه و بررسی میکنه. پس مبنای بعدی چند صدایی در مثنوی داشتن تفکر انزمامی نیرومنده. ششمین مبنای چند صدایی در مثنوی توانایی تغییر دادن چشم‌اندازه. مولانا به شدت باور داره که تمام حقیقت از یک چشم‌انداز قابل بررسی نیست. ما از یک منظر فقط با یک وجه هستی، با یک وجه حقیقت روبرو میشیم و هیچ حقیقتی در جهان انقدر ساده نیست که تمام ابعادش صرفاً از یک چشمانداز تن به تحلیل بدن. بنابراین برای شناختن هستی ما باید بتونیم چشماندازهامون رو عوض کنیم. اصطلاحاً باید بیقراری نظرگاه داشته باشیم. از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. خیلی بحث نظرگاه مهمه دوستان. ما باید یاد بگیریم از منظرهای مختلف به یک پدیده نگاه کنیم. اون شخصی یا اون پدیده‌ای که از یک منظر پذیرفتنی نیست، از منظر دیگر اگر به او نگاه کنیم احتمالاً او رو دوست داشتنی و پذیرفتنی و بلکه خواستنی خواهیم دید. و مولانا این کارو میکنه. او میتونه از چشماندازهای مختلف نگاه کنه به یک موضوع واحد. و هفتمین مبنای مولانا احترام گذاشتن به ادیان مختلفه. به نظر او هر دینی پاره‌ای و بهره‌ای از حقیقت رو داره. هیچ دینی حق مطلق نیست، هیچ دینی هم باطل مطلق نیست. بنابراین ما میتونیم در تعامل با ادیان از حقایقی که در اونها هست استفاده کنیم. این هفته مبانی چند صدایی با توجه به شخصیت مولانا بود. چند تا مبنای انسان شناختی هم چند صدایی داره که اینا دیگه ربطی به خود مولانا نداره. اولیش توجه به گونه گونی احوال انسان هاست و جدی گرفتن تناقض‌های دل. مولانا باور داره که ما دوچار تناقض‌های فراوانیم. باور داره که ما احوال گوناگونی رو از سر می‌گذرونیم. من فکر می‌کنم خود مولانا هم واقعاً اینها رو تجربه می‌کرده و چون تجربه می‌کرده طبیعتاً می‌تونسته با دیگران از در همدلی در بیاد. دوم، به رسمیت شناختن تفاوت و تضاد در جهانه. به نظر مولانا امور جهان بی تفاوت‌ها و تضادها سامان پیدا نمی‌کنه و لازمه که ما به تفاوت‌ها توجه کنیم. سوم، توجه به مقام برزخی انسان و پذیرفتن سویه‌های تاریک وجود انسان. این یعنی این که هیچ انسانی خوب مطلق نیست و هیچ انسانی هم بد مطلق نیست. همه ما ترکیبی از نور و ظلمت، ترکیبی از گل و دل هستیم. و چهارم، ناآگاهی از پایان کار انسان. ما نمیدونیم این انسانی که الان بده پایانش چی خواهد شد. اگر خودمون خوبیم نمیدونیم پایان ما چی خواهد شد. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن. ما واقعا نمیدونیم پایان چی خواهد شد. بنابراین حق قضاوت مطلق درباره کسی رو نداریم. فقط میتونیم بگیم فلانی تا این لحظه اینجور آدمی است به نظر من، اما شاید ثانیه بعد از اظهار نظر من آدم خوبی شد. من حق ندارم همه زندگی کسی رو یک باره مورد قضاوت قرار بدم. نگاه درست اینه که ما انسانها رو پروسه بدونیم نه پروژه. پروژه یعنی این که انسان یک محصول پایان یافته است و هیچ انسانی تا قبل از مرگ پایان نمییابه. هر لحظه ممکنه اتفاق دیگری برای او بیفته. سومین مبانی چند صدایی در مثنوی مبانی فکری و فلسفی هست. اولیش پذیرفتن نسبیت در دسترسی به حقیقت. یعنی این که ما بپذیریم که حقیقت به شکل مطلق در اختیار هیچ کسی و هیچ گروهی نیست. هر کسی به شکل نسبی و هر دینی به شکل نسبی از حقیقت برخورداره. بنابراین جزمندیشی نباید داشته باشیم. دوم، بی اعتقادی مولانا به نظام علت و معلول. و سوم، اعتقاد او به گوهر مشترک ادیان. و چهارم، تناقض‌های الهیاتی. چهارمین مبانی چند صدایی مولانا مبانی عرفانی هن که دو مورد رو من نوشتم: تصویر ویژه مولانا از خدا و اعتقاد او به عدم. دوستان من خیلی عذر میخوام، میدونم سرعتم خیلی زیاد بود، امیدوارم اذیتتون نکرده باشم. چون میخواستم چارچوب بحث رو به شما بگم. ما باید سابقه جامعه خودمون رو بدونیم و وضعیتمون از جهت چند صدایی و تک صدایی، و لازمه که با این بحث در ادبیات و هنر به ویژه در داستان و سینما و نمایش آشنا باشیم. و سوم این که در مثنوی بدونیم که چند صدایی هست یا نه. و چهارم این که مبانی چند صدایی رو هم بدونیم، اون وقت این داستان دقوقی برای ما بهتر مشخص میشه. بنابراین داستان دقوقی داستان دو صدایی است، یعنی دو صدای بلند در این داستان شنیده میشه. این بستگی داره که ما کدوم صدا رو صدای مولانا بگیریم. من خودم با توجه به کل مثنوی و دیوان شمس میگم صدای مولانا صدای دقوقیه، ولی البته او اجازه داده صدای مخالف خودش به رسائی تمام شنیده بشه. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشن و عصر خوبی داشته باشن.
خیلی ممنون.